سرطان ریه میگیرن، ولی باز اینطوری نیستش که همه اون 100 نفر سرطان ریه بگیرن. اینطوری هم نیستش که از اون 1000 نفری که سیگار نمیکشیدن هیچ کس سرطان ریه نگیره.
بله.
بنابراین همه این پدیده‌هایی که ما باهاشون سر کار داریم احتمالاتن.
یه چیزی به ذهنم رسید، چون حوزه در واقع پژوهش‌های شما بیشتر سلامت روان هست، مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت هست. اگر یک سری از افراد تو ترافیک بمونن، هوای آلوده استنشاق بکنن، در مقابل اونها یک سری افرادی باشن که نمک مصرف کنن، فشار خون داشته باشن، کدوم گروه آقای دکتر با احتمال بیشتری سکته قلبی میکنن، سکته مغزی میکنن؟
ببین اینو باز هر کدوم باید ببینیم چقدر، یعنی
چون وقتی که صحبت از سلامت درسته. میشه اصولا ما به همون جنبه های جسمی بیشتر داریم بله. فکر میکنیم. خواهم بدنم چون صحبت سیگار شد
بله.
بفهم
ما توی یکی از همین کتاب های اپیدمیولوژی جدولی گذاشته، گفته که به ازای هر ساعتی که شما مثلا یک رفتاری رو انجام میدین، هر چند ساعتش مثلا یه دونه یک مورد مرگ ممکن اتفاق بیفته. و توی اون برای ریسک‌های موضوعات مختلف، مثلا سیگار بکشین، نمیدونم موتور سواری کنین، نمیدونم غذای چرب مصرف بکنین، زندگی به اصطلاح بی تحرک داشته باشه، اصلا از جاتون تکون نخورین و امثال اینا.
بله.
تو این جدوله بالاترین با اختلاف موتور سواریه، یعنی اون چیزی که رفتاری که شما انجام میدین و به ازای هر چقدر اون ساعت بیشتر میشه احتمال مرگ بیشتری دارین، چون بالاخره اون مواجهه طولانی تره و احتمال اینکه یه اتفاقی بیفته بیشتره و حتی مثلا نسبت به سیگار خطرش بیشتره و نزدیکتره. اینه که این چیزی که شما فرمودین، واقعا ما یه سری مواجهه هایی داریم که اون به صورت پایه همه افراد کم و بیش دارن، یعنی هر کسی که تو تهران زندگی میکنه اون مواجهه با آلودگی هوا رو داره، مواجهه با سر و صدا رو داره، استرس ناشی از تو ترافیک موندن و دیر رسیدن و تلف شدن وقت و همه اینا، حالا بگذره از استرس های اقتصادی و اجتماعی و از این چیزهای دیگه که بهش اضافه میشه که خب برای جای دیگه هم هست، اینجا همه اینا به صورت پایه وجود داره. خب هر کدوم از اینا میتونه نسبت به کسی که اینو نداره، این کسی که تو آلودگی هوا، یه شهر با آلودگی هوا زندگی میکنه، نسبت به کسی که توی روستایی که هوای پاک داره زندگی میکنه، فرض کنین خطر سکته قلبیش 3 برابر میشه. وقتی اونی که استرس بالا داره نسبت به اونی که استرس کمی داره، باز مثلا 2 برابر 3 برابر خطرش میره بالا. اما اون چیزی که شما فرمودین
عرض کردم،
حالا این اضافه کردن مثلا غذای پرنمک، کشیدن سیگار، نمیدونم رژیم غذایی نامناسب و اینا، و یه چیز مهم اینه اینا اکثرا اثر ضربی داره در هم، یعنی وقتی شما مثلا 3 تا عامل خطری دارین که هر کدوم خطر ابتلا به مثلا سکته قلبی رو 2 برابر 3 برابر میکنه، 3 تا عامل دارین که هر کدوم 3 برابر میکنه، احتمال خطر ابتلا شما 9 برابر نمیشه، بلکه 3 ضرب در 3 ضرب در 3 27 برابر میشه.
بله.
اینه که خب مجموعاً زندگی کردن توی یه شهر بزرگ و با استرس های مختلفی که الان ما داریم مثل شهر تهران، واقعا یه ریسک پایه‌ای که چندین برابر بیشتر از افرادی هستش که توی محیط سالم از نظر
بله.
هم به اصطلاح آلودگی های محیطی و هم عوامل اجتماعی و روانی زندگی میکنن به همه ما داره تحمیل میکنن.
بله. حالا همکاران اپیدمیولوژیست وقتی که میخوان راجع به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت صحبت کنن و تاکید کنن، همیشه یه مثال میزنن، میگن که کاهش جدی در واقع خطر مرگ بعضی از بیماری ها، مثل حالا سل رو اجازه بدیم مثال بزنیم، قبل از توسعه مراقبت های پزشکی اتفاق افتاد، یعنی زمانی که شرایط زندگی بشر بهتر شد. میخواستم اینجا روی این مؤلفه‌ها در واقع تأکید داشته باشیم که سلامت یک بُعد نیست و ابعاد مختلف داره و اون بُعد اجتماعیش خیلی میتونه مؤثر باشه.
به فکر کنم به خاطر مطالعات خودتون و همین مصاحبه‌ای که انجام دادین خیلی دقیق فرمودین.
این عرض کردم.
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت تخمین زده میشه که 50% سهم عوامل خطر بیماری ها برمیگرده به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. یعنی شما الان فرض بفرمایید که ما یک کسی رو در نظر بگیریم که این خودکشی کرده. خب فوت کرده به خاطر خودکشی. خب چرا خودکشی کرده؟ به خاطر افسردگی. چرا افسردگی گرفته؟ به خاطر ورشکستگی. چرا ورشکسته شده؟ به خاطر مثلا شرایط شغلی که داشته، مثلا زمینه شغلی مناسبی نداشته. چرا شغل مناسبی نداشته؟ چون نتونسته تحصیلاتشو کامل کنه. چرا نتونسته تحصیلاتشو کامل بکنه؟ چون توی یه خانواده زندگی میکرده که اون خانواده نمیتونستن در واقع از نظر اقتصادی حمایتش کنن که این بتونه تحصیلاتش رو ادامه بده. بنابراین میبینیم که وقتی ما میریم به علت العلل برمیگردیم، خیلیاش برمیگرده به مسائل مربوط به تحصیلات، درآمد، شرایط محیط زندگی، مراقبت در دوران کودکی و امثال اینا.
بسیار خوب. دو سه تا سوال دارم، میخوام خواهش کنم که کوتاه پاسخ بدین. سخت ترین مسئولیتی که تا به امروز داشتید؟
سخت ترین مسئولیتی که تا به امروز داشتم، ببین من نمیتونم بگم، من هر کاری رو اگرم سخت نباشه، راستش من همه همکاران میگن که من خودم برای خودم سخت میکنم. یعنی من هر کاری که بهم در واقع بدن با تمام انرژی میرم اون کار رو انجام میدم و فکر میکنم که این کار مهمترین کار دنیاست. همه وقتی شما فکر میکنی که کاری که الان داری انجام میدی مهمترین کار دنیاست، خب هیچ کاری نمیتونی که آسان
انجام میدی.
بنابراین
اگه یک بار دیگه بخواید به دنیا بیاد، باز هم همین مسیر رو انتخاب میکنید؟
فکر میکنم همین کار رو بکنم. بله، یعنی به هر حال این میگن که شما در مسیر زندگی همیشه یه بزنگاهی هستش که اونجا میتونی تصمیم بگیری. یعنی اینجوری نیستش که ما همه مسیر، همه انتخابا برامون باز باشه. یه جاهایی هستش که شما میتونید انتخاب بکنی. این با توجه به همه شرایطی که تو زندگی من پیش اومده بود و اون انتخابا رو کردم، الانم فکر میکنم اگه تو اون موقعیت ها قرار بگیرم که اون تصمیم رو گرفتم، دوباره همون کار رو میکنم.
با خانوادتون چه صحبتی دارید تو این لحظه؟
من واقعا خیلی از همه خانواده، به خصوص پدر مادرم و همینطور همسرم، تشکر میکنم که حامی من بودن و به حال پشتیبانی کردن که من به اینجا برسم. من یکی از چیزایی که همیشه میگم در مورد یکی از کارهایی که پروژه‌هایی که من درش درگیر هستم، در واقع بحث تکامل اوایل کودکیه و اینجا بحث اینه که شما در دوره کودکی، به خصوص اون 1000 روز اول، چقدر خانواده مراقب، بعد حمایت، حالا از نظر تغذیه، بهداشت، ایمنی و اینا از کودک انجام میدن که اون بتونه بیشترین پیشرفت مغزی که امکانش رو داره از نظر خدادادی بتونه بهش برسه. من همیشه میگم که من اگر توی این خانواده و با این مراقبت و با این حمایت و اینا قرار نگرفته بودم، ممکن بود که اصلا الان همچین شغلی و یا همچین موقعیتی نداشته باشم. و میخوام بگم که خیلی از کسانی که ممکنه الان همسن من باشن ولی مشکلاتی براشون پیش اومده، الان زندانی شدن، نمیدونم کارتون خواب شدن، به در واقع به جاهای پایین یا اون مشکلات جدی اجتماعی برخورد کردن، به خاطر همین بوده که تو مسیر زندگی این حمایت ها، مراقبت ها، اینا به موقع ازشون اتفاق نیفتاده. اگر اینا براشون این شرایط پیش می اومد، چه بسا این که از من و امثال ما هم میتونستن بهتر باشن.
سوال آخرم، عرکد رادیو سلامت رو در کرونا چطور دیدید؟
ببینیم مجموعاً اتفاقا این جواب شما رو میخوام با نتیجه پیمایش بدم. تو همین پیمایش ملی کووید ما یکی از سوالامون، یعنی یک مجموعه سوالمون برمیگرده به این که شما در مورد اخبار کرونا به کدوم یکی از این در واقع رسانه‌های زیر اعتماد بیشتری دارین، از کدوم استفاده بیشتری میکنین. رتبه اول تو تمام این 13 نوبتی که ما پیمایش تکرار کردیم سیمای جمهوری اسلامی بوده، هم از نظر اعتماد هم از نظر استفاده. رتبه دوم از نظر اعتماد صدا بوده، ولی از نظر استفاده خب خیلی کمتر بوده و این فکر میکنم که یه چیزیه که واقعیت هم داره، یعنی که به حال زحمت زیادی کشیده میشه توی صدای جمهوری اسلامی و رادیو سلامت و مجموعه برنامه هایی که در واقع طریق رادیو پخش میشه، ولی شرایط استفادهش برای افراد محدودتره. یعنی مثلا خیلی ها فقط موقع رانندگی یا مثلا یه شرایط خاصی از رادیو استفاده میکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر متولیان، ممنونم که تشریف آوردین. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم.
منم از شما خیلی تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من قرار دادین و همینطور از شنوندگان عزیز که به این عرایزی که بنده توی این چند جلسه داشتم توجه کردم و امیدوارم که به هر حال برای همه مفید بوده باشه و در زندگیشون برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داره.
خیلی متشکرم از شما. دوستان، من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق مرتضی میلانی تهیه کننده، فاطمه قسامی پور صدا بردار، از شما عزیزان تشکر می‌کنیم که تا این لحظه در کنار ما بودیم و شما بزرگواران به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دانش اگر چه دور در دست پای ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما، دانش اگر چه دور در دست پای ما، ذرات آفتاب مهراشنهای ما.
در قضیه 9 دی سال 88 یک نکته اساسی است و اون نکته برمیگرده به هویت انقلاب و ماهیت انقلاب، یعنی همون روحی که حاکم بود بر اصل انقلاب ما و اون حضور عظیم بی نظیر تاریخی در سال 57، همون روح نشان داده شد در ماجرای نهایده. نهایده یک نمونه ای بود از همون خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت، یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون را انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن، بگن مردم ایران اینن. اون حجم عظیم تبلیغات دشمن که میخواست فتنه‌گران رو مردم ایران معرفی بکنه و اینجور نشون بده که مردم ایران از انقلابشون، از نظامشون برگشتن، اون تبلیغات با این حرکت مردم به کلی نقشه بر آب شد. اون مردم نشون دادن که این مردم ایرانه. تحلیلگران خارجی وقتی نگاه کردن گفتن از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضی گفتن از بعد از حرکات اول انقلاب، هیچ اجتماعی با این شور و هیجان وجود نداشته. موعده اینه، حقیقت موعده.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران اینجا ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خویشتن، گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او.
صدای مکتب سلیمان، صدای شهادت، صدای مقاومت در رادیو مقاومت.
بسم الله الله الله، روزی مسلمان با سیف الله الفاتح.
رادیو
رادیو مقاومت.
شناختن و شناساندن مکتب سردار شهید سلیمانی در رادیو مقاومت.
قاسم سلیمان یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و كل بلد في مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت در مکتب شهید سلیمانی.
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار داره این خواهد.
اخبار تازه های پزشکی، جدول پخش برنامه ها، دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
در دومین سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی، رادیو قرآن ویژه برنامه‌ای رو با عنوان
فصل دیگری از زندگی سردار تهیه و تولید کرده که فردا میتونید یک قسمت دیگه از اون رو بشنوید.
به مناسبت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی، ویژه برنامه فصل دیگری از زندگی سردار هر روز ساعت 11:35 و تکرار پخش آن ساعت 21:50 از رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
حضور آمریکا در افغانستان حضوری ناموفق با صدماتی غیر قابل جبران بود که تا سالهای سال زندگی مردم این کشور رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
برنامه خداحافظ آمریکا رادیو گفتگو فردا اوضاع افغانستان در دوره حضور آمریکا و بعد از اون رو بررسی.
خداحافظ آمریکا.
رادیو گفتگو و برنامه خداحافظ آمریکا توی بخش‌های مختلف و قسمت‌های مختلفی که این برنامه داشته و تا حالا تقدیمتون شده درباره ابعاد مختلف افول آمریکا و افول قدرت بین‌المللی آمریکا با شما صحبت کردیم. توی این برنامه هم می‌خوایم درباره وضعیت شکست راهبرد آمریکا در افغانستان با شما صحبت بکنیم.
یکی از ارکان مهم و تاثیرگذار همه رشته‌های ورزشی داورای اون رشته هستند که میتونن تاثیر مستقیمی در کیفیت برگزاری مسابقات بذارن.
برنامه داورانه رادیو ورزش فردا در پویشی که برگزار میکنه از شما میخواد که بهترین داور رو در رشته‌های مختلف انتخاب کنید.
داورانه
پویش انتخاب بهترین داور در برنامه داورانه رادیو ورزش. همه مردم می توانند بهترین داور از نظر خودشون در رشته های فوتبال، کشتی، والیبال و بسکتبال رو به شماره 30306 پیامک کنند. داورانه هر هفته جمعه ها ساعت 18:30 تا 20 از رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز پخش میشه. رقیه آقازاده تهیه کننده داورانه.
مسئولین گاهی عمل کردی دارن که سوالاتی رو ایجاد میکنه، اما با تموم شدن مسئولیتشون اون سوالات هم بی جواب میمونه.
برنامه نقطه جوش رادیو تهران هر جمعه ساعت 19 این سوالات بی جوابو پیگیری میکنه.
سامانه گلک هستم، تهیه کننده برنامه نقطه جوش، برنامه که هر جمعه از ساعت 19 تا 20 از شبکه رادیو تهران قابل شنیدنه. ما در این برنامه سعی میکنیم که مهمانانم رو دعوت کنیم و با سوالات معمولی از اونها بخوایم از عملکردشون دفاع بکنن. این هفته در نقطه جوش ما میزبان دکتر کیانوش جهانپور هستیم. این نخستین گفتگوی دکتر جهانپور هست بعد از مسئولیتشون. ما میخوایم در خصوص رشته توییت هایی که خیلی هم جنجالی و حواشی به همراه داشت با ایشون گفتگو کنیم. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 18:20 دقیقه است. اینجا تهران، رادیو سلامت، شامگاهتون به خیر دوستان عزیز شنونده. تقدیم به شما از مزرعه تا سفره به طور بازپخش از گروه بهداشت این شبکه.
مزرعه احداث کردیم حدود 40 هکتار مواد غذایی را اینجا تولید می‌کنیم.
حالا ریحانه که داریم برای مصرف روزانه‌مون داریم می‌چینیم.
ما این قسمت فلفل دلمه‌ای با بادمجون خیار کاشتیم.
کودهای شیمیایی هیچ استفاده نمیشه، فقط کودهای عالی و حیوانی استفاده میشه.
غذای خوب یه شرط مهمشه، غذا سالم باشه شرط مهم دیگه شه.
حدود 98 هکتار کشت و گلزار در سال زراعی 97-98 انجام دادم. 5 دوره کشاورز نمونه در سطح ملی هستم در بحث تولید گندم و گلزا.
اون اقلیم آبهوایی که ما داریم، خوشمزه ترین میوه‌ها و سبزیجات ما داریم.
از مزرعه تا سفره،
به نام خدا. سلام، دکتر ارکیده هیدرنژاد هستم، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و موجی کارشناس برنامه از مزرعه تا سفره. تلاش ما در این برنامه بررسی موضوعات و مشکلات حوزه کشاورزی به کمک کارشناسان و صاحب نظران این حوزه و راهگشایی در رابطه با این مسائل هست. و اما همکاران من در این برنامه جناب آقای موسی نظری تهیه کننده، جناب آقای حمید فروزنده هماهنگی، صدا بردار سرکار خانم شیوا آقا جانیان و ارتباطات جناب آقای حمید ابراهیمی. گزارش همکار خوبم جناب آقای هادی اسدی رو میشنویم تا با موضوع برنامه آشنا بشیم.
الو،
سلام آقای بازپر.
سلام علیکم. سلام از ما.
خوبین؟
در خدمت شما هستیم. ممنونم. قربان شما.
خوبم. به نام خدای مهر و لبخند که دلها را به دلها داده پیوند. شنوندگان عزیز سلام، هادی اسدی هستم و در این برنامه از سری برنامه‌های از مزرعه تا سفره با من همسفر بشید تا با همدیگه به استان فارس بریم. الان صدای آقای حسن بادفر رو میشنوید که ارتباط تلفنی با ایشون برقرار کردیم. ایشون از عشایر ایل باستری هستن، از طایفه عبداللهی که با ما همکلامن. آقای بادفر خوش میگذره؟
خیلی ممنون، دست ما درد نکنه. ممنونم جناب آقای
زدی. قربان، از کسب و کارتون بگین، اونجا مسئول چه کاری هستین؟ چند سالتونه؟ چقدر درس خوندین؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو سلامت. ما مدرکمون لیسانس از لیسانس زیست‌شناسی.
بله.
و دامدار هستیم، شغل اصلیمون.
بله بله.
در منطقه الان ییلاقی شهرستان مرزش استان فارس.
خدا قوت. بعد
هم
که به این کار مشغول هستین؟
من 54 سالمه که حدود شاید 40 ساله که به این کار مشغول هستم. آرودام داری.
یعنی درآمد شما از این طریقه دیگه، درسته؟
بله بله.
چه محصولاتی تولید میکنید؟
ما فرآورده‌های دامیه که مهمترینش گوشت قرمز هست و لبنیات هست و همچنین در حوزه پشم دام‌ها هست که این محصولات رو تولید میکنیم و مهمترینش در حقیقت همون زنجیره تولید گوشت قرمز کشور است.
خب محصولات شما چجوری توزیع میشه؟ چون شنیدم که شما عضو تعاونی عشایری هم هستید، درسته؟
بله بله.
خب راجب اینم بفرمایید.
بله ما شرکت تعاونی داریم، شرکت تعاونی به نام شرکت تعاونی عشایری برقان لارستان. این شرکت تعاونی هم نهادهای دامی رو برای دامداران تهیه میکنن و همین که محصولات رو از جمله پشم و از دامداران خریداری میکنن.
بله.
و مخصوصا در زمینه بیمه دام و بیمه بازنشستگی عشایر با عشایر همکاری دارن توی زمینه.
خب شما یعنی محصولاتی که تولید میکنین مستقیم به شرکت میدین یا نه؟
خود بله ما محصولات از جمله پشم و چون گوشت قرمز و شرکت توانه خریدش رو ندارن، در حقیقت گوشت قرمز رو وارد بازار میشه از مخصوصا به کشتارگاه ها میدن، اما محصولات پشم و اینا تحویل شرکت میشه که اگر اینو شرکت نمیخرید دقیقا پشم قیمت خیلی خیلی پایین میومدی. همکاری خیلی زیادی با عشایر هست. بعد در زمینه بیمه دام هاشون هم که هم بیمه عمر هست هم بیمه دام با عشایری همکاریو دارن.
شما چند رست دام دارید؟
من 250 رست دام دارم.
خب پس در واقع خودتون از مبدأ تا مقصد رو این فرایند تولید و فروش رو همراهی میکنید و در نهایت به اون بحث درآمدزایی میرسه دیگه، درسته؟
بله بله دقیقا. من این جمله بگم که هر چادر عشایری خودش یک کارگاه تولیدی بسیار بزرگه که دقیقا به کمترین توقع دارن دوی جامعه کار میکنن. در حقیقت این در حقیقت خودش یک کارگاه هست، یک کارخونه هست که بدون هیچ گونه در حقیقت قواقعی چندین نفر رو در حقیقت داره مدیریت میکنه.
بسیار
در حقیقت اشتغال زایی هم هست برای هر کدومشون.
درسته. سپاسگزارم. امیدوارم که خدا به مال و جان شما برکت بده و همیشه سفره هاتون پر از برکت و رزق الهی باشه.
ممنون و متشکرم. شما هم سالم و سلامت باشید ان شاء الله همیشه.
متشکرم. شما رو به دستان مهربان خدا میسپارم.
بسیار عالی گزارش برنامه رو شنیدیم. تشکر میکنم از همکار خوبم جناب آقای هادی اسعیدی برای گزارش خوبی که تهیه کردن. با موضوع برنامه ما آشنا شدید. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با جامعه توانمند عشایری و بحث بهداشت دام و دامپروری در این جامعه خود اتکا و توانمند هست. جمعیت دامی جامعه عشایری ما در رابطه با دام سبک بیش از 25 میلیون رس دام سبک رو در واقع اختیار جامعه عشایری ما داریم، به صورت حالا جامعه عشایری ما به صورت ساکن یا به صورت کوچنده. 75% بیش از 75% از امرار معاش و اون بود اقتصادی خودشون رو از طریق دام و دامپروری تهیه میکنن. بنابراین موضوع امروز برنامه ما بحث بهداشت دام عشایری و زنجیره تولید هست. در این رابطه در خدمت همکار ارجمندی از سازمان دامپزشکی هستیم، جناب آقای دکتر کریم امیری. ایشون معاون در واقع دفتر مبارزه با بیماری های دامی، بهداشت و مبارزه با بیماری های دامی سازمان دامپزشکی هستن. جناب آقای دکتر امیری من سلام عرض میکنم خدمتتون، تشکر میکنم از اینکه زحمت رو پذیرفتید و مهمان برنامه ما هستید.
لطفاً شما و شنوندگان عزیز سلام عرض دارم.
آیه دکتر، با توجه به مختصر اطلاعاتی که من دادم که قطعاً شما این اطلاعات رو تکمیل می‌فرمایید، عمده فعالیت اقتصادی عشایر و معاش عشایر از طریق دام و دامپروری تأمین میشه. قطعاً بحث بیماری‌های دامی و رعایت نکات بهداشتی میتونه یکی از مهمترین مسائل و مشکلات در این زمینه باشه که سازمان دامپزشکی اقدامات ارزشمندی رو در این راستا سالهاست که انجام داده و میدونم که برنامه‌های بسیار عالی رو در دست اجرا دارید. اگر مختصر این جامعه و بحث دامپروری رو در این جامعه خدمت شنوندگان عزیز معرفی بفرمایید و بعد بپردازیم به بحث نکات بهداشتی.
منم ضمن عرض سلام خدمت همه عشایر زحمتکش ایران، این جامعه عشایری علی‌رغم اینکه قشر کوچکی از جامعه رو تشکیل میدن اما برای جامعه خیلی مفید و سودمند هستن و با در خطر انداختن جان خودشون در مناطق